ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مردم نباید احساس دخالت سازمان یافته در انتخابات کنند. چین انتقادهای آمریکا درباره احداث جزیره مصنوعی در دریای جنوبی چین را رد کرد. تاجیکستان میگوید تحقیقات در مورد پیوستن احتمالی فرمانده پلیس سابق این کشور به گروه داعش را آغاز کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گفت مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات دخالت می کند. به گزارش مهر، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سخن می گفت با تأکید بر رعایت قوانین مربوط به تایید صلاحیت گفت دستگاه های مختلف نباید نامزدهای انتخابات را تهدید کنند که اگر فلان حرف را بزنید رد صلاحیت می شوید. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ایراد شده است که قرار است 7 اسفند امسال برگزار شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین همایش خواستار شفافتر شدن روند انتخابات شده بود و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند. چین با دفاع از احیای زمین در دریای جنوبی چین انتقادهای آمریکا در این زمینه را رد کرد. دریادار سونگ جیانگو معاون ستاد ارتش چین روز یک شنبه در نشستی امنیتی در سنگاپور گفت که اقدامات اخیر چین در چارچوب ارائه خدمات عمومی در سطح بین المللی مانند امداد و نجات، تحقیقات علمی و همچنین بهبود شرایط زندگی در جزایر صورت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا به تازگی تصاویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد چین در حال احداث جزیره مصنوعی در منطقه ای مورد مناقشه در دریای جنوبی چین است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز اقدام چین را مخالف استانداردهای بین‌المللی خوانده بود. دادستان کل تاجیکستان میگوید تحقیقاتی در مورد یک مقام ارشد پلیس این کشور که گفته می‌شود به گروه حکومت اسلامی پیوسته آغاز شده است. گلمراد خلیموف فرمانده پیشین نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان که در آمریکا آموزش دیده بود به تازگی در یکی از ویدیوهای داعش دیده شده است. او در این ویدیو لباس سیاه رنگ اعضای داعش را بر تن دارد و میگوید در 3 دوره از برنامه‌های آموزشی در آمریکا شرکت داشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا را تایید کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وضع جسمی جان کری وزیر خارجه این کشور که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده بود پایدار است. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای کری صبح یکشنبه هنگام دوچرخه سواری در شهر سیونزیه واقع در فرانسه هم مرز با سوئیس آسیب دید و با هلیکوپتر به بیمارستان دانشگاهی ژنو منتقل شد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری 71 ساله در این مدت بیهوش نشده و تنها یکی از پاهایش دچار جراحت شده است. وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش به سوئیس سفر کرده بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 تن شده اند و نام او در صدر این فهرست قرار دارد. در هفته‌های اخیر موضوع گفتگو با افراد مرتبط با صنعت هسته‌ای بارها در اظهارات مقام‌های سیاسی ایران تکرار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین گفتگویی را بازجویی نامید و گفت اجازه آن را نخواهد داد. و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، پرتاب بمب‌های بشکه‌ای از سوی هلیکوپترهای ارتش سوریه به کشته شدن 71 غیر نظامی در استان حلب منجر شد. گفته می‌شود که این شهرک الباب واقع در استان حلب در کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز شنبه دیدار دیگری بین وزرای خارجه ایران و آمریکا برگزار شد. دیداری که تنها 1 ماه پیش از پایان مهلت تدوین توافق جامع انجام شد و طرفین درباره چالش‌های پیش رو مذاکره کردند. قرار است طرفین گفتگوها را از روز پنج شنبه بار دیگر در وین و در سطح معاونان اثر بگیرند. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی در ژنو.
ژنو میزبان دور دیگری از مذاکرات بین عالی‌ترین مقام‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. مذاکراتی که چند ساعتی طول کشید و آنطور که خبرنگارانی که با وزیر خارجه آمریکا سفر می‌کنند در گزارش‌های خود آوردند، این مذاکرات چند ساعته در مواقعی هم پرتنش بود. اگرچه جو حرفه‌ای مذاکرات همچنان حفظ شده، برنامه‌های ماه پیش رو تنظیم شده و قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 بسیار متمرکز کار تدوین متن توافق جامع را ادامه دهند، تلاشی که همواره چالش‌های اساسی را پیش روی خود می‌بیند. در روزهای منتهی به این مذاکرات یک روزه، انتقادها در ایران پیرامون دسترسی به تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان بسیار شدت گرفت، تا جایی که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از پیوستن به مذاکرات در ژنو گفت که در تهران با این دو موضوع مخالفت شده و حال طرفین بر روی راه‌های جایگزین کار می‌کنند. شنبه شب پس از پایان مذاکرات هم علی شمخانی وزیر پیشین دفاع و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی در یک برنامه تلویزیونی در ایران گفت نام او در صدر فهرست اسامی بوده که گروه 5 به علاوه 1 در اختیار ایران گذاشته بود. فهرست مصاحبه افراد که آقای شمخانی میگوید بیش از 20 نام در آن دیده میشود، از جمله راههایی است که ایران میگوید 5 به علاوه 1 پیشنهاد داده بود تا از برنامه هسته‌ای ایران، خصوصا اقدامات گذشته که بیم آن میرود ماهیت نظامی داشته، راستی آزمایی شود. نگرانی درباره اقدامات گذشته ایران که جنبه احتمالاً نظامی داشته، بنابر فکت شیت یا گزاره برگ آمریکا، از جمله ملزومات رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان شده و موردی کلیدی در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به شمار می‌آید. دیگر موضوعی که برای ایران نیز موردی حیاتی محسوب می‌شود، رفع دفعی تحریم هاست که بارها در تهران مقام‌های مختلف بر آن تاکید کردند. یک گروه از این تحریم ها آن دست است که در پی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و حال تفاهم صورت گرفته در لوزان مقرر کرده است که با تصویب قطعنامه تازه در شورای امنیت این تحریم ها رفع شوند. اما 6 قدرت جهانی، خصوصا 5 عضو شورای امنیت، درباره برگشت پذیر بودن تحریم‌ها در صورت تخطی ایران هم نظر نیستند. برخی از آنها مانند فرانسه معتقد به برگشت اتوماتیک وضعیت تحریم‌ها در صورت تخطی تهران هستند. اما از سوی دیگر چین و روسیه به صورت سنتی معتقدند که برگشت پذیری خودکار یا سنپ‌بک قدرت وتوی آنها در این نهاد را تحت شعاع قرار می‌دهد. حال آنطور که خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع مطلع میگوید، قدرت‌های جهانی در این زمینه به تفاهم نظر دست یافتند. بنابراین گزارش توافق شده که برای بررسی هر نوع نگرانی از تخطی ایران از تعهداتش در توافق جامع، یک هیئت رسیدگی به مناقشات که احتمالاً شامل 6 کشور و ایران خواهد بود تشکیل شود تا اتهامات را بررسی کرده و یک نظر غیر الزام‌آور ارائه شود. البته مقام‌های غربی در حالی از این پیشنهاد صحبت کردند که هنوز تهران با این موضوع موافقت نکرده و در این حال مقام‌های ایرانی هم می‌گویند در حال بررسی شیوه‌هایی هستند که در صورت تخطی طرف مقابل چگونه اقدام کنند. این گونه پیچیدگی‌های فنی و سیاسی است که مسیر یک ماه پیش روی مذاکرات را پرپیچ و خم کرده است. یک ماهی که نه تنها کارشناسان و معاونان دو طرف، بلکه وزرای خارجه ایران و آمریکا هم اعلام کردند که برنامه کاری خود برای یک ماه آینده را متمرکز بر این مذاکرات خواهند کرد تا شاید تا روز 10 تیر ماه بتوانند به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
روز داره اوضاع مملکت این خرابتر بریختر، اقتصاد با این تحریم ها یعنی کمرون شکسته، والد دیگه افسردگی گرفته، غم گرفته دنیا ره، غم گرفته ایران، غم گرفته شهرمونه. نمیدونی چیکار کنیم، کاری کنیم برای اون بابا. چه رو خدا
بانک ملی ایران که هر کارت آبر بانکی رو 5,000 تومان کم کرده، سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانک ملی آبربان دارن و چون سودی بهش تعلق نمیگیره، اینا اومدن هر کارتی از 5,000 تومان کم کردن از حساب مردم، بده این که سودی بخوان بهشون بدن، ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن به سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق. از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
از طریق وایبر و واتس اپ هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید با این شماره 2420-725-970-30. دفن شدن روستاها زیر انبوه شن، خشک شدن دریاچه‌ها و قنات‌ها، افزایش ریزگردها، اینها همه مسائلی هستند که مردم ساکن برخی نواحی کشور را وادار به مهاجرت می‌کنند و تنها نام اصلاح گرفته بانها تغییرات اقلیمی است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
دلایل مهاجرت انبوه مردم به سایر نقاط میتواند در هر کشور بسته به شرایط متفاوت باشد. همواره در بررسی دلایل مهاجرت مردم در ایران به دلایلی چون تورم، بیکاری و رکود اقتصادی اشاره شده، ولی کمتر به عامل تغییرات اقلیمی که میتواند حتی منبع همان عوامل اقتصادی باشد توجه شده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در گزارش مشروحی مشکلات زیست محیطی را عاملی برای کوچ اجباری مردم عنوان کرده و در این زمینه به سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان که مهم و استراتژیک نامیده اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که مشکلات زیست محیطی از جمله خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و سایر عوامل از این دست در برخی استان‌های کشور چنان مشکلاتی را برای زندگی مردم به وجود آورده که ناچار به رها کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به دیگر شهرهای استان و یا استانهای دیگر شدند. ایلنا مشکلات زیست محیطی و مهاجرت را در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان که مهم و استراتژیک نامیده بررسی کرده و از قول باقر حسینی نماینده مردم زابل و هیرمند در استان سیستان و بلوچستان می نویسد خشک شدن تالاب هامون باعث شده است که هنگام وزش بادهای 120 روزه گرد و غبار و ماسه های تالاب خشک شده به شهرها و روستاها کشانده شود و به این ترتیب تعداد قابل توجهی از روستاها زیر شن مدفون شدند. این نماینده مجلس میگوید به همین دلیل مردم این روستاها مجبور به ترک خانه و محل زندگیشان شدند، به طوری که آمارها در سال 92 و 93 نشان میدهد احتمالاً بالاترین نرخ مهاجرت در کشور متعلق به سیستان بوده است. حسینی همچنین به بروز بیماری‌های ریوی و چشمی و همینطور افزایش مبتلایان به سل بر اثر ریزگردها در این استان اشاره کرد. از آثار و نتایج مهاجرت‌ها به هر دلیلی که رخ دهند میتوان به ایجاد مشکلات و برخوردهای فرهنگی و بیکاری اشاره کرد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در تشریح این تبعات میگوید
نخستین مسئله گسترش حاشیه نشینی. این حاشیه نشینی همراهش بیمسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون، ناهنجار مسکنسازی در اونجا. خطر گسترش بزهکاری، ناهنجاری های اجتماعی و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین ها معمولا یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت ها معمولا سعی میکنن با سرمایه گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
در بررسی مهاجرت‌های اقلیمی داخل کشور، محمد حسن دوگانی، نماینده شهرستان فسا در استان فارس، از مهاجرت حداقل 30% روستاییان و عشایر این استان خبر می‌دهد و دلیل آن را نیز خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و قنات‌ها عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه دریاچه مهارلو اکنون تبدیل به کویری نمکی شده است، می‌گوید تمامی ریزگردها و نمک‌های دریاچه با باد به شیراز منتقل می‌شوند. حجت الله درویشپور، نماینده ایزه در استان خوزستان، نیز عامل کم آبی، ریزگردها و به تبع آن تلفات دامها را به عنوان دلایل اصلی مهاجرت مردم این استان ذکر می‌کند و می‌افزاید خوزستان دارای یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت در کشور است. از تبعات مهاجرت‌های مردم به دلایل شرایط اقلیمی به خصوص در استان‌های مرزی که از اهمیت استراتژیک برای کشور برخوردارند، خالی شدن شهرها و روستاهای مرزی است و این مسئله میتواند در مباحث مرتبط با جغرافیای سیاسی کشور در آینده تأثیرات بسزایی داشته باشد.